بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که عند التزاحم چه حقوقی مقدمند، حقوق مورد تزاحم و تقدم کدام حقوق با چه ملاک. اولین مورد این بود که تو بحث تزاحم بین طهارت حدثی و طهارت خبثی، سه تو مسئله توی عروه رو اشاره کردم. مسئله هشتم این بود که اذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا، اگر کسی هم بدنش هم لباسش هر دو نجسه که هر دو تاش میشه خبث، هم بدن نجسه هم لباس، آبم فقط برای یکی داره، ولم یکن له من الماء الا ما یکفی احدهما. اینجا عروه فرموده بود که فلا یبعد التخییر، بعید نیست که مخیر باشه، یعنی بین دو تا خبث ولی فقط یکی بدن و یکی لباس، بعید نیست که مخیر باشه و احتمالا تطهیر بدن مقدم باشه. چه گفتیم؟ این که میگه میفرماید الاحوت تطهیر البدن، علتش اینه که لباس به هر حال یه امر خارج از نماز گذاره، اما بدن خود نماز گذاره، بلذا بدن را بگوییم بر لباس مقدمه. این همین مسئله از اونجایی که دو جای بدنش نجسه یا دو جای لباس نجسه، آب فقط برای یکی داره، هم دست راستش نجسه هم دست چپ، آبم برای یکی داره، خب اینجا که تخییر است احبتی هم وجود نداره. این مسئله اول بود. بعد فرموده و این کانت نجاست و عهده ما اکثر او اشد لا یبعد ترجیحه، ولی اگر نجاست یکی بیشتره، مثلا یکی دو وجب نجسه یکیش یه وجب، یا اینکه یکی اشده و یکی از افه، مثلا یکی نجاستش با خونه یکی نجاست با بوله، بعید نیست که بگوییم اونی که اکثره یا اونی که اشده ترجیح داره باید اون رو تطهیر بکنه. مسئله دوم، اگر دو جای بدن یا دو جای لباس نجس بود و نمیتونه هر دو رو تطهیر بکنه، به هر حال یکی رو که واجبه، ولی دو جا که نجسه نمیتونه دو تا رو تطهیر بکنه، مخیر است بین اینکه این دو جا هر کدام خواست، مگر اینکه دوران بین اقل و اکثر باشه، یکیش یه وجب نجسه یکی دو وجب، خب دو وجب مقدمه، یا اینکه دوران بین اخف و اشد باشه، همون بول و خون، یا اینکه متحد العنوان و متعدد العنوان، یکی فرض کنید که نجاست با خونه، یکی علاوه بر اینکه خونه ولی خونه غیر معقول اللحم هم هست، هر دوتا در خون بودن مشترکن ولی یکی غیر معقول اللحم هم هست. خب تو همه این موارد اون اکثر یا اون اشد یا اون متعدد العنوان مقدمه. بعد فرموده بل اذا کان موضع النجسه واحدا و امکن تطهیر بعضه، اگر که یه جای بدن یا لباس نجسه همش رو نمیتونه آب بکشه ولی بعضش رو میتونه آب بکشه، باز هم لا یسقط المیسور، همون مقداری که میتونه باید آب بکشه. بل ازالم یمکنه تطهیر لکن امکنه ازالت العینه بجبت. اگر که مثلا یه جای بدنش نجس با خون، آب نداره که این را آب بکشه، ولی میتونه خونش رو برطرف کنه، ولی نجس بودن جاش باقی میمونه. اینجا هم بعید نیست که بگیم فقط با یه همین خون رو از بین ببرد، ولی اون که جاش نجس میماند. که حالا این علتش که روشنه دیگه، علتش اینه که میخوان بگن که یعنی عین نجس در هنگام نماز همراه آدم نباید باشه دیگه. اگه خونش رو از بین ببره که عین نجاست برطرف بشه، ولی جای نجسش بمونه. این از باب اینه که تو اون بحثی که اگر کسی لباسی نجس همراهش داشت، مثلا حالا یه جوراب نجسه، اما این جوراب نجسه میخواد بگذاره تو جیبش و نماز بخونه، اونجا این مسئله رو گفتن دیگه. میگن که آیا محمول نجس نماز رو باطل میکنه یا نه. حالا یه بحث اینه که به اندازه ساتر عورت باشه یا نباشه، اون یه مسئله است. یه مسئله اینه که اصلا عین نجس همراه انسان باشد اشکال داره یا نداره. اگر یادتون باشه یه موقع اینو عرض کرده بودم، عین این بحث هست که آیا میشه عین نجس را در صورتی که منجس نباشه تو مسجد برد یا خیر. معمولا میگن که بردن عین نجاست تو مسجد حرامه، ولو این که مسجد رو نجس نکنه، ولو نجس نکنه، ولی بردن عین نجاست به مسجد اهانت به مسجد میشه و حرامه. اون موقع مرز میکردم که سیره مسلمونا بر این بوده که کسی که مثلا محتلم میشد، صبح بلند شد میرفت حمام، بعد این لباسش که نجس بود اینو میگذاشت توی یه بخچهی، بعدم میومد تو مسجد با همین بخچه، میومد تو مسجد نمازشو میخوند و میرفت. این طوری بوده دیگه. و این آوردن عین نجاست تو مسجد. و من گفتم این سیر دلیل میشه بر این که در صورتی که اهانت نباشد آوردن عین نجس به مسجد اشکالی نداره. مثل این مورد. نه حالا عین نجس دیگه مثلا منی به این لباس هست دیگه. نه بله، ولی اینجا الان عین نجس بودم منی به این لباس. به هر حال پس فرمود که اگر که میشه عین نجس رو برطرف بکنه ولی اینکه تطهیر نکنه بازم واجبه. بلکه اگر که یک چیزی احتیاج به تعدد غسل داره، با آب فقط میخواد یک کشو، چیزی که با بول نجس شده باید دوبار آب کشید، ولی آب داره که یه بار آب بکشه، یعنی نجاستشو تخفیف بده، گفتیم اینم بازم لازمه. فقط مگر اینکه اون غساله به جای دیگر برسه، غسالش که نجاستو اضافه کنه، اون خوب اشکال داره. و مسئله سومم این بود که اذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی الا لرفع الحدث او لرفع الخبث. اگر یه مقدار آب داره، یا باید وضو بگیره یا بدنشو تطهیر بکنه. خب اینجا گفتیم بعید نیست که بگوییم که تطهیر بدن مقدمه، به خاطر اینکه وضو بدل داره، میشه وضو نگیره تیمم بکنه، اما تطهیر بدن بدل ندارد. بلی زا بعید نیست که گفته بشه تعین رفع الخبث، رفع خبث متعینه. و اولا هم اینه که اول بدنش رو تطهیر بکنه که موقع تیمم دیگه واقعا آب نداشته باشه، نه اینکه اول بیا تیمم بکنه بعدن آبو بیاره بدنش آب بکشه. این خلاف احتیاط، دلیلش هم روشنه دیگه. نه، تو تمام موارد میگیم تخییر، تو تمامش. خب این حالا مسئله عربه، اما حالا بس خودمون که یعنی همین میخواییم ببینیم که تو اینجور موارد اصلا باب تعارضه یا باب تزاحمه. همین مرادم همین بود دیگه. الان اون محمول نجس اگر گذاشته تو جیبش و عرفن اینو اهانت به مسجد نمیگند، گفتم اشکال نداره، اشکال نداره. ها نه، غیرت جوراب که چرا؟ خب چون اینه که دلیل شرعی که نداره که مثلا بگیم چیزی که بدل ندارد مقدم است بر اون که بدل دارد. اینا همین چیزای استحسانات عقلی خودمونه، دلیل شرعی که نداره، ولی مثلا میگیم لایه بود. خب ببینید، تقریبا هر کسی این سه تا مسئله را مطرح کرده، اینها را از باب تزاحم دونسته و در باب تزاحم ملاک اینه که هر کدام اهم است، اولاس مقدمه. مثلا اشد، اکثر، یا مثلا متعدد، اینا ملاک های باب تزاحمه. یعنی تزاحم بین حدث و خبث، یا تزاحم بین دو تا خبث، یا تزاحم بین لباس و بدن. یعنی اینا همه رو گفتن باب تزاحم. آیت الله خویی برخلاف همه اومده فرموده که این جاها همه از موارد باب تعارضه. اگر که ملاک باب تعارض باشه دیگه اهم و مهم ملاک نیست. تو باب تعارض ممکن است غیر اهم بر اهم مقدم بشود. مثلا فرض کنید اگر که باب تزاحم بود، هیچ وقت واجب با مباح تزاحم ندارن. معلومه که واجب اهمه، مباح غیر اهمه، همیشه واجب مقدمه. اما اگر که باب تعارض بود، در باب تعارض اگر یه حدیثی چیزی رو فرمود مباحه، یه حدیث دیگر فرمود واجبه، کدام مقدمه؟ مقدمی نداره، که باید ببینیم که مرجحات باب تعارض با کدامه. شاید همونی که مباحه بر اونی که واجبه مقدم بشود در باب تعارض. خب حالا توضیح این که اینجا واقعا باب تعارضه یا باب تزاحمه. ملاک باب تعارض یا باب تزاحم چیه؟ که الان این لباس و بدن، اینو من بگم باب تعارض یا بگم باب تزاحم. توی کفای یک جا آقای آخوند فرموده که ملاک باب تعارض این است که دو تا دلیل داشته باشیم و این دو تا دلیل یکیشون ملاک داره دون دیگری، ولی من نمیدونم که ملاک مال اینه یا ملاک مال اونه. یعنی مثلا فرض کنید که یا این مصلحت داره یا اون مصلحت داره، اما کدام مصلحت داره نمیدونم. اینو آقای آخوند فرموده ملاک باب تعارض، اما اونجایی که میدونم هر دو تا دلیل ملاک دارند اینو میگوییم باب تزاحم. این فرموش کفایه، ولی با قطع نظر از فرموش کفایه معمولا اینجوری میگوین، میگن که در باب تعارض کار به ملاکات نداریم، چون ما که خبر از ملاکهای واقعی که نداریم، خود همین روایات طریق به اون ملاکه، این میگه تو این ملاکه، اونم میگه تو اون ملاکه. هر جا باب تکاذب بود باب تمانع بود، اینجا میشه باب تعارض. هر جا که باب تکاذب نبود بلکه باب عدم قدرت مکلف بر جمع بین دو دلیل باشه، این میشه باب تزاحم. به عبارت دیگه در باب تعارض مشکل مال مقام جعل، یعنی خداوند وقتی میخواد این دلیل را و اون دلیل را بگوید خدا مشکل داره، چون باب تعارض اینه دیگه، این میگه نماز جمعه واجبه، اون میگه واجب نیست. خب به هر حال خدا کدامشو گفته؟ این میگوید اون یکی دروغه، اون یکی میگه این اولی دروغه. اون جایی که مشکل مال مقام جعل بود اینو بهش میگویند باب تعارض، اما اون جایی که مشکل مال جعل نیست، مشکل مال اینه که مکلف قدرت بر اطاعت و امتثال هر دوتا را ندارد، این چه میشه باب تزاحم. مثلا اینکه خدای متعال فرموده که مثلا لا تلقوا بعیدکم الی تهلکه، یا فرموده که انقاذ مؤمن واجبه، واجبه یه نفر که داره غرق میشه نجاتش بدید، حالا اتفاقا دو نفر دارن غرق میشند، اینجا مشکل مال حکم خدا که نیست، مشکل اینه که مکلف نمیتونه دوتا رو نجات بده، اینجا رو بهش میگیم باب تزاحم. تو تزاحم نداریم دیگه، تو همین دیگه. حالا اونجایی که شاره دوتا جل نمی کنه، اما دوتا روایت اومده، به هر حال من باید بگم یا این دروغه یا اون، چون خدا که این دوتا رو نگفته، در واقع نداریم اما در ظاهر داریم و بحث ما با همین ظاهراست دیگه. تو مقام اثبات این روایت میگه نماز جمعه واجبه، اون یکی هم میگه واجب نیست، اینو میگیم باب تعارض. نه هر دوش، حالا این همین بحثی که حالا امروزم تو اصول خواهیم گفت، ملاکی یا خطابی، حالا همونش تعارض. خب فرض اینه که من میدانم که مثلا روز جمعه ظهر بیش از یه نمازم واجب نیست، این که میگه نماز جمعه واجب نیست یعنی میخواد بگه نماز ظهر واجبه دیگه، و میدونم که دوتا نماز واجب نیست که هم جمعه بخونم هم ظهر بخونم. آره، یعنی کار به قدرت مکلف نداره، دو خدا نمیتونه بگه، با فرض این که دو نماز واجب نیست، این فرض بیارید. خب این شد ملاک باب تعارض و باب تزاحم. و در ما نحن فیه میگوییم که خدا که مشکل نداره، که خدا میگوید که لباس تو تطهیر بکن، وضو هم بگیر، اینه که با هم منافاتی که نداره، تکاذبی که تو اینا نیست. این که میگه وضو بگیر کار نداره به این که بدنت پاک باشه یا نباشه، اونی هم که میگه بدنتو تطهیر بکن کار نداره به این که وضو داری یا وضو نداری، بلذا مشکل تو مقام جعل نیست، مشکل مال اینه که من مکلف دوتاشو نمیتونم انجام بدم، چون آب ندارم به اندازه هر دوتاشو. خب می گفتن که اطلاق رفع ذوالقیود نه اخذ ذوالقیود، شما داری اخذ ذوالقیود میکنید که تکاذب میشه. خیلی خوب، ولی آیت الله خویی میفرماید که اینجا یعنی این مثال نجاست لباس و بدن یا نجاست بدن و حدث وضو گرفتن، اینا همشون باب تعارضه. علت این که ایشون میفرماید باب تعارضه اینه که اولا نماز یک مرکبه، اما این مرکب از اجزا و شرایط و یک امر به صلات داریم و این امر به صلات امر به مرکب ارتباطیه. مرکب ارتباطی اینجوریه که شعر اینطوری داره میگه دا میگه که نماز بخون یعنی تکبیرت الاحرام رو بگو، به شرطی تکبیرت الاحرام واجب است که رکوع هم بعدش بیادا، و این تکبیرت الاحرام و رکوع به شرطی واجبه که بعدش سجودم بیاد. این تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود به شرطی واجبه که بعدش تشهدم بیاد، همه اینا به شرطی واجبند که بدنیدم پاک باشه، همه اینا به شرطی واجبند که طهارت از حدث هم داشته باشی. یعنی یک تکلیف داریم که شامل همه این اجزا و شرایط می شود و به نحو مشروط. حالا اگر که فرض کنید یک کسی، این تو کفایم بودا، اگر فرض کنید شارع امر کرد به یک مرکبی ولی مکلف یک جز از این مرکبو نمیتونه انجام بده، فرض کنید شارع گفته که نماز بخون، یک کسی میگه من نمازو میتونم بخونم فقط رکوع نمیتونم انجام بدم یا قیامش نمیتونم انجام بدم، خب اینجا معمولا میگن که دیگه اصلا نماز واجب نیست دیگه، چون اگر که امر کرد به یک مرکبی که دارای اجزائه شما یه جز اون نتونستی انجام بدی، المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه، پس دیگه نماز اصلا امر و بقیهش هم نخواستیم. فقط در باب نماز، اونم تو باب استحاضه، روایاتی داریم که میفرماید که الصلاتو لا تسقطو به حالن، نماز در هیچ شرایطی ساقط نمیشه، و میدونیم که بحث استحاضه خصوصیتی نداره، جای دیگه هم همینه، یعنی خصوصیتی تو باب استحاضه نیست، یعنی میدونیم جاهای دیگه هم همینطوری که حالا اگر غیر مستحاضه کسی رکوع نمیتونه انجام بده باید بقیه رو انجام بدهد، یا نمیتونه وضو بگیره باید بقیه رو انجام بدهد، به عبارت دیگه از باب قاعده میسور یا از باب اینکه خود همین دلیلی که در باب استحاضه داریم، این دلیل میگوید بقیه اجزا رو انجام بده. خب بنابراین ما یک امر به صلات داشتیم که هم حدث و هم خبث و همه اینا رو میخواست، و اگرم که یکیشو نتونی انجام بدی بقیهشو نمیخواد، ولی با یک عنوان دیگر ثانوی ثابت میکنیم که بقیه رو باید انجام بدهید. خب حالا با اون عنوان ثانوی دیگه من نمیدونم، شارع الان اینجوری گفته که وقتی حدث وضوئی را نداری بقیه رو انجام بده، یا میگوید وقتی حدث خبث مانع خبثی رو نداری بقیه رو انجام بده. شارع کدامی که از این دوتا رو داره میگه؟ آیا داره میگه وقتی که بدنت نجسه بقیه رو انجام بده، یعنی وضو بگیر و فلان، یا اینکه داره میگوید که وقتی که وضو داری و بدنت نجس است انجام بده، یا بالعکس وقتی که طهارت بدن رو داری اما طهارت حدثی نداری انجام بده؟ بین این دوتا مردده. همین تعارض دیگه. خواهمو شد دیگه. نه دوتا نیست، یکی شد دیگه، یکی شد. مشکل همینه. یعنی اگر که اون حرف کفایه رو بیاری الان یکی ملاک داره اما نمیدونم اینه یا اون، بس شد باب تعارض. اگرم که نه، حالا اون رو هم کار نداشته بشه، بحث تکاذب باشه. بحث تکاذبم نمیدونم این مسئله طهارت بدن میگه من رو انجام بده اونو نمیخواد، یا مسئله طهارت حدثی و وضو میگه منو انجام بده پاکی بدن رو نمیخواد. پس یک دلیل است که واقع بین این دوتا مردده، این میگه او دروغه، او میگه این دروغه، پس میشه باب تعارض. در باب تعارض که ملاک اهم و مهم نیست. در باب تعارض ملاک نه، یه دلیل دارم نمیدونم اینه یا اونه، باید ببینید که کدام راویش عدل افقه نمیدونم استق شو. نخه امتصال مال تزاحمه. بله امتصال مال باب تزاحمه نه باب تعارض. گفتم تو باب تعارض گاهی مباح بر واجب مقدمه، تو باب تعارض اینجوری دیگه. نتیجه میشه که نه نه اصلا امکان نداره. اون اصلا یه چیز اونی که مشکل جعل داره میشه تعارض، اونی که مشکل امتصال داره میشه تزاحم. این دو چیزن، ربطی به هم نداره. ممکنه هم این مشکل باشد هم اون مشکل، اما خود این دوتا که تنافی با هم نداره. اون مشکل خداست، این مشکل مکلفه. خب این نتیجه این فرمایش های خویی رضوان الله علیه نتیجهش اینست دیگه. اصلا این حرفایی که عروه فرموده که نمیدونم اهم و اشد و متعدد و این چیزا ملاک نیست. این حرفا دیگه ملاک نیست که بگی کدام خونش بیشتره کدام کمتره، کدام شدیدتره کدام ضعیفتره، کدام متعدد العنوانه کدام وحدت العنوان، دیگه اصلا این چیزا ملاک نیست. آره دیگه همیشه میشه تعارض. خواهمی حالا همین چجوری حلش بکنی. این فرمایش آیت الله خویی نتیجهش هم گفتم معلومه چیه دیگه. نیست. خب حالا اون دلیلی هم که میگوید که طهارت متعرض حدث نیست، خیلی حالا اونجایی که من یه آب بیشتر ندارم چه بکنم؟ مشکل منه یا مشکل خداست؟ خب اگه مشکل منه میشه باب تزاحم، اگه مشکل خداست میشه تعارض. خب گفتم پس نتیجه بحثم این شد دیگه. یعنی دیگه کاری به اهم و مهم نداریم، کاری به اشد و اضعف نداریم که عروه گفت. ولیکن فکر میکنم درست همونیه که عروه فرموده، و فرماش آیت الله خویی رو رضوان الله علیه نمیپذیریم. علتش اینه که تو بحث اصول پارسال، حالا این بحث مطلق و مقید رو نشد خیلی مفصل بحث بکنم، چه آخر سال بود و هی میخواستیم جمعش بکنیم نشد این رو توضیح بدم، اون اگه توضیح میدهیم به درد حالا میخورده. این مواردی که شارع یه حکمی میکنه به یک مرکب، مثلا همین فرماید که اقیم الصلات، اقیم الصلات که امر به مرکبه، امر به مرکب همیشه انحلال به اجزای خودشه، میشه یه امر انحلالی. یعنی وقتی میفرمایید اقیم الصلات، این دقیقا مثل اینه که 10 تا 20 تا امر خدا کرده. یکی فرموده که یجب تکبیر طول احرام، یجب قیام، یجب رکوع، یجب سجود، یجب طهاره، یجب الوضو فلان. امر به مرکب فرو شکسته میشه، خرد میشه، پرش تک تک اجزا رو میگیره. به عبارت دیگه این چند تا امر جمعش کرده یک کلی فرموده. خب اون حالا تو بس مقدمه واجب اینا جواب داده بودن دیگه، اونجایی که مردم مقدمه داخلی و مقدمه خارج همونو جوابش اونجا بودید. امر به مرکب انحلالیه. اگر که انحلالی بود منش اینه که من یک امر دارم به طهارت بدن، یه امر دیگر دارم به وضو، دو تا امره، یه امر دارم به طهارت لباس، یه امر دیگر دارم به طهارت بدن. چرا دیگه دو تا سی؟ خب بلده، بلده لباس که بدن نیست، لباس که بدن نیست. پس یه امر دارم به طهارت لباس، یه امر دارم به طهارت بدن، یه امرم دارم به وضو. پس امرها متعدده و این امرها هم با هم تعارضی ندارند. این که میگوید لباس تا بکش، این کار نداره به بدن. اون که میگوید بدن را بکش، کاری به لباس نداره. یعنی خدا تو جعل مشکل ندارد، مشکل مال من مکلفه که نمیتونم هم این را همون را انجام بدم. بنابراین اگر امر به مرکب انحلالی باشه، از باب تعارض خارج میشه و داخل میشه تو باب تزاحم. وقتی شد باب تزاحم، در باب تزاحم مرجحات عبارت بودن از همه اهم و مهم، یا مثلا همه اشد و اضعف، یا حتی محتمل الاهمیه، همه اینا دیگه، همه این چیزایی که عرب فرموده درسته. حالا یک شاهدی هم برای این میخوام عرض بکنم، برای این که ببینید که فرماش آیت الله خویی رو نمیشه پذیرفت. شاهد این که اینجا باب تزاحم نتعارض اینه که این که مثلا عروه اینجوری فرمود که اگر که کسی لباسش نجسه یا بدنش و وضو هم نداره، گفتیم که بهترینه که بگوییم که بدنش رو تطهیر بکنه، نمازش هم با تیمم بخونه. حالا اگر فرزن یک کسی تخلف کرد، معصیت کرد، برعکس گفت که من نمیخوام بدنم را تطهیر بکنم، باید حتما وضو بگیرم، و وضو گرفت و با بدن نجس اما با طهارت وضو نماز خون، این نمازش صحیحه یا باطله؟ گفتیم که طهارت خبثی مقدمه دیگه. حالا یک کسی تخلف کرد، معصیت کرد، اگر کسی در باب تعارض تخلف بکنه، در باب تعارض مثلا دو تا روایت متعارضه، باید این روایت رو ما اخذ کنیم مرجح با اینه، کسی اون یکی گرفت 100% عملش باطله، هرچی میخواد باشه. چون نداریم مرجعات باب تعارض، موافق قرآن، موافق مشهور، مخالف سنی، اینا مرجعات باب تعارض دیگه. چرا دیگه؟ هرگاه باب تعارض بود، دوتا روایت بود در ظاهر متعارضه، واقعی که خورما بر نخیل و دست ما کوتاه، در ظاهرم یه مرجعاتی داریم تو باب تعارض دیگه، یه مرجعاتم تو باب تزاق. در باب تعارض هر کس مخالفت کرد، معصیت کرد، 100% عملش باطله. اما در باب تزاحم اگر کسی معصیت کرد، فرض کنید دو نفر افتاده بودن تو استخر داشتن غرق می شدن، این باید اینو نجات می داد، اون یکی نجات داد، تخلف دیگه. در باب تزاحم دو نفر که دارن غرق میشن، کیو باید نجات بدیم؟ اونی که اهمه. حالا یه کسی اومد مهم ما گرفت، نه اهمه، این مهم ما که نجات داد گناه کرده یا اینش ثواب داره؟ فقط گناه کرده که چرا مهم ما گرفته اهمه نگرفته. حالا اینش مهم نیست. پس بینه الان در باب تزاحم اگر کسی معصیت کرد عملش باطل نیست، در باب تعارض کسی معصیت کرد عملش باطله. حالا در ما نحنوفی اگر یک کسی باید بدنشو تطهیر میکرد، بدنشو تطهیر نکرد، رفت وضو گرفت، وضوش صحیحه یا باطله؟ 100% درسته دیگه. این بهترین شاهد است بر این که اینجا باب تزاحمه نه باب تعارض. روشن شد؟ در باب تزاحم هر دوتا ملاک داره، یعنی هم وضو گرفتن ملاک داره، تطهیر بدنم ملاک داره، اما من نمیتونم دوتا ملاک رو امتثال کنم. وقتی که نمیتونم دوتا رو امتثال کنم، هر کدوم امتثال کردی درسته. چرا؟ چون باب تزاحم هر دو ملاک داره، وضو رو همه میگن صحیحه، احدی نگفته این باطله. بله، حتی خدای خویی هم اینجا میگه صحیح. ندی گفتم هیچ کس اینجا نمیگه باطله. نه، پس بینی الان این خود شاهد خیلی خوب شدن که این وضو رو همه میگن صحیح، با اینکه معصیت کرده. وضوعی که همه میگوین صحیحه یعنی ملاک داره دیگه، در حالی که تو باب تعارض یکی ملاک داشت و اگر معصیت کرده اون اصلا ملاک ندارد. پس صحت وضوع کاشف از اینی که ملاک داره، در حالی که این مرجوعه و راجح چیز دیگه است. بهترین شاهده بر این که اینجا میشه باب تزاحم. نماز شم صحیحه دیگه؟ نه نه، اون دیگه به طریق قول، نه اون که دیگه حتما صحیحه. آره دیگه، بله بله، معصیت کردم. خب این حالا بازم یه ادامه داره، ولی دیگه حالا همین مقدار، فردا مورد دیگری از این حقوق متزاحم عرض. بسم الله.